شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر حمید احمدی هستیم. جناب احمدی، در آلمان سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
من سلام میکنم به شما و همکارانتون و شنوندگان رادیو آزادگان.
خیلی ممنون. همینان عزیز، آقای دکتر حمید احمدی مؤسس نهاد تاریخ شفاهی ایران هستند. ایشون در سالهایی که در خارج از کشور بودن مؤسسه رو درست کردن، این نهاد رو درست کردن و تا به حال با 50 شخصیت از 3 نسل از شخصیت های ایرانی که فکر میکنم از سال 1310 تا این اواخر رو میپوشونه در 500 ساعت مصاحبه کردن. تا به حال 11 جلد کتاب، 5 جلد کتاب خاطرات از این شخصیت ها و 6 جلد کتاب تاریخی منتشر کردن و در سال 2001 نیز در یک کنفرانس بین المللی تاریخداران شفاهی که در دانشگاه گوتبرگ، نمیدونم این اسمو درست گفتن یا نه، در آلمان در سوئد تشکیل شده بود، به عنوان اولین نهاد ایرانی تاریخ شفاهی به عضویت جامعه بین المللی تاریخداران شفاهی هم در آمدن. جناب احمدی، خدمتتون مزاحم شما شدیم که در رابطه یه موضوعی که کمتر بهش توجه شده صحبت بکنیم. همونجوری که اطلاع دادیم، در اوائل ماه گذشته میلادی که تیم ملی فوتبال آلمان به ایران رفته بود، یک بخش کوچکی از جامعه یا بخشی از جامعه ما یک تظاهرات و رفتاری دال بر حمایت از نازیسم و نجات پرستی کردن. بعضی روزنامه های ایران به این مسئله پرداختن و همینطوری که بهتر از من میدونین در بخشی از رسانه های آلمان این مسئله خیلی مورد توجه قرار گرفته، راجبش بحث شد. من میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه هم در رابطه با این واقعی که اتفاق افتاد در ایران و هم در مورد مثلا ریشه های تاریخی اون اگر ممکنه با توجه به مطالعاتتون توضیح بدین.
با کمال میل برشون برسونم. بله، ابعاد این انعکاس در برخی مطبوعات و رسانه های آلمان تا آنجا بود که در یک روز تلویزیون سرتاسری آلمان که تحت نام برنامه تلویزیون CDF نام داره تصویرها رو نشان دادن و برای اونا هم تعجب آور بود که بعد از 50 سال از پایان نازیسم چگونه مسئله‌ای به نام آریایان که نبرد آریایان که این دو فوتبالیست تیم رو مردم گوشی از بخش از مردم ایران مطرح می کردن در جامعه ایران هنوز چنین ریشه هایی وجود داره. باز شگفتی به این مسئله برخورد کردن تا اینکه هفته پیش رادیوی آلمان دوچه وله با منم تماس گرفتن که درباره این مسئله توضیح بدیم که اصلا ریشه تاریخیش چی بوده، چطور هنوز در ایران چنین صداهایی هرچند کوچک شنیده میشه. خب با توجه به این مسئله من فکر میکنم باید این مسئله رو مورد بررسی تاریخی قرار بدیم که 70 سال پیش در دوران سلطنت رضا شاه چنین مسائلی در جامعه ایران شروع شد، تبلیغ شد تحت عنوان نژاد واحد آریایی توسط مطبوعاتی که در اون زمان از آلمان چاپ می شد به عنوان نامه ایران باستان. مفصل در امروز در بارش صحبت می کنم. در اون نشریه تحت عنوان نژاد باقر آریایی و علامت صلیب شکسته سمبول نژاد آریایی متعلق به جرمنها و ایرانیان بوده است که در 2000 سال پیش از میلاد به معنای علامت خوشبختی از سوی آریایان مورد توجه قرار میگیره و تبدیل نام پرشیا، نام زیبای پرشیا که امروز هم هنوزم در فرهنگ غرب به نام پرشین میوزیم، پرشین کارپت یا پرشین کت و غیره هنوز این پرشیا جا افتاد. در آن زمان دولت وقت ایران به استقبال این تبلیغات نژاد آریایی رفت و در سال 1934 تبدیل کرد نام پرشیا رو به ایران در مکاتبات ادب کشورهای خارجی که میخوان مکاتبه کنن دیگه از پرشیا استفاده نکنن. من راجع به این مسئله بعدا امروز توضیح میدم.
بله.
اما میخوام یه تصویر تاریخی داشته باشیم که چطور این شعار نژاد آریایی و نژاد پرستی در جامعه ایران در دوران رضاشاه جا گرفت و به باور تبدیل شد و این باور نقش معینی رو بعد از شهریور 1320 سقوط رضاشاه در صحنه 12 سالی سیاست ایران نقش عمل کرد. اینا مهم هست، یعنی یه تبلیغات چگونه اثر میذاره و بعد چه پیامدهایی رو به دنبال خودش داره. من برای اینکه به اون نقطه از تحلیل خودم برسم ضرور میدونم یک تصویری بدم از شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی سالهایی که این شعار در جامعه ایران مطرح شد و به درون لایه جامعه ایران هست. کوتاه سخن این هست، بعد از شکست انقلاب مشروطیت چند سالی بعد از آن با پیش آمدن جنگ جهانی اول، تأثیراتی که این جنگ بر کشور ما، پیامدهایی که این جنگ داشت، ناامنی‌ها، فقر گسترده در جامعه، برای پایان دادن به این وضعیت آشفته جامعه ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر که در رأس آن یک مرد قدرتمند باشه بحثای روزگار اون روزگار بود و مطالباتی بود برای جامعه ایران. در این میان جوانان فعال دوره مشروطه که الان تو سالهای اوائل 1300 شمسی سالهای میان سالی خودشون رو میگذرونند، یک نگاهشون این بود که ضرورت یک حکومت مرکزی اقتدارگرا، هرچند این دولت متمرکز برای پایان دادن به این ناامنی و هرج و مرج و سپس رفتن به طرف نوسازی، حتی آزادی های اساسی دوران مشروطه هم ناگزیر زیر پا بگذاره، باید بهش تمکین کرد. بنابراین این دست از روشن فکران چه کسانی بودند؟ عمدتاً شخصیت هایی که در این دوره این تز رو مطرح می کردن و به دنبالش رفتند و به عنوان کارگزاران حکومت رضاشاه در آمدن، بعدن تو یک دهه اول 7-8 سال اول حکومت رضاشاه تا سال 1311-12 این افراد بودن: محمد علی فروغی به نام زکاالملک، مرسوم به زکاالملک، حسن تقی‌زاده، تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز و داور. حتما شمار دیگران هم طبعا میشه اسم برد، ولی اینا چهره های برجسته و شاخصی هستن که در مقامات بالا از وزارت دربار، وزارت مالیه و غیره، وزارت دادگستری، ساختار حکومتی رضاشاه، مشاورین نزدیک و سازندگان این دوره فکری دوران رضاشاه هستن. از این 5 نفر 3 نفرشون، یعنی تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز توسط رضاشاه از بین میرن، داورم که پیشبینی میکرد بایستی از بین بره خودکشی میکنه، 2 نفر دیگه یعنی فروغی خاننشی میشه و تقی‌زاده از سفارت فرانسه که در اون زمان سفیر بود احضار میشه و بر نمیگرده، چون میدونست چه چیزی در انتظارشه. اما بعد از سقوط سلطنت رضاشاه تقی‌زاده در مجلس 14 تا یه نطقی میگه: ما چند نفر مسلوب الاختیار بودیم، حقیقت مسئله عیان است و حاجت بیان ندارد و میدانند برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق رضاشاه نبود. در وجه تسلط و قدرت رضاشاه بر همه چیز این مملکت و حتی نفوس، اموال و اعمال مردمان روز به روز در تضاد قرار میگیرد. در واقع این بعد از 20 سال هست که تقی‌زاده این سخن رو میگه، ولی اینها بر اساس باورشون واقعا آن روز به عنوان نزدیکان شاه حرکت میکنن. شاید قروض اینطور فکر میکردن، شاید این شعر رهنمودشون بود که کشور جم چوب استبداد میخواهد هنوز، بیستونش تیشه فرهاد میخواهد هنوز. فرهاد این چوب استبداد نصیب اونا هم شد که در واقع با مرگ و خانه نشینیشون. اینها رو تصدیق دارم میدم که در این دوره فکر در مقابل این جریان روشنفکری که اسم بردم طیف دیگری بودند که در این حال که به حکومت مرکزی و مقتدر اعتقاد داشتند، بر این باور بودند که حکومت مرکزی اگر بخواد دستاوردهای دوران مشروطیت رو پایمال کنه، ما تا اینجا دیگه با این حکومت نخواهیم بود. و همین دلیل میبینیم کسانی مثل سلیمان میرزا اسکندری، اگرچه دوره نخست وزیری رضا خان با او همکاری میکنه و در دوران رضا شاه وقتی میشه باش نمیاد، و یا مورد دیگری که بخواهیم اسم ببریم، چهرهای دیگه هستن مثل ملک الشعرای بهار، اینا به عنوان کارگزاران رضا شاه شرکت دیگه نمیکنند. میزان باور این بخش از روشنفکران نسل جوان دوران مشروطیت که اکنون میانسالی هستند به درون لایه دیگری از قشر محصلین دانشجویان ایرانی در آلمان هم چنین تفکری وجود داره. اگرچه اینها جمهوری خواهی رو مطرح میکنن، ولی جمهوری خواهی اونها هم نوع جمهوری خواهی است که الگوشون موسولینی هست. یه نمونه از نامه فرنگستان، نشریه بود که در سال 1303 در برلین منتشر میشد. سرمقاله این نشریه که بازتاب دهنده فکر این جوانان اون روز هست رو من میخونم که ببینیم اینها چگونه نگاه میکردن به تحول در جامعه ایران، الگوشون چی بود. در سرمقاله می‌نویسن موسولینی، دیکتاتور ایتالیا، موسولینی ظاهرا به پارلمان عقیده دارد ولی در موقع لزوم با تهدید در مجلس اکثریت برای خود تهیه کرده، لوایح پیشنهاد دولت را می‌گذراند. یک چنین دیکتاتوری هم ایران لازم دارد. اگر می‌خواهید روزی لذت آزادی را که امروز اروپایی در آغوش دارد بکشید، دیکتاتور عالم تولید کنید، دیکتاتور ایدئال که با هر قدم خود چندین سال سیر تکامل را به پیش ببرد. عنوان مقاله است انقلاب اجتماعی، لزوم ظهور دیکتاتور، نشریه نامه فرنگستان شماره 1، برلین، اردیبهشت 1303، صفحه 2. خب پس مسئله جمهوری خواهی در اون روزا مطرح است و رضا خانم که در دوران نخست وزیری الگوی جمهوری خواهیش رو از آتاتورک میگیره و فکر میکنه که بدین ترتیب میتونه با جمهوری خواهی سلطنت دوران قاجاریه رو پایان بده و خودش هم طرفدار جمهوری است. در این دوره هنوز به سلطنت نرسیده است، اما جمهوری خواهی او در ایران با فشار روحانیون و دسیسه هایی که در آن ایام به کار میبردن و در رأس این مخالفین آیت الله حسن مدرس بود، روحانیون نظام جمهوری رو مغایر با شرع اسلام معرفی میکردند. اونا رضا شاه رو ترغیب کردند به جای جمهوری شاه بشه و به جای احمد شاه به سلطنت بشه. رضا خانم یک مرد قدرت طلب و جا طلب و یک ماکیاولیست تمام عیار بود در واقع که شاید دستورم بسته بوده باشه. بلافاصله شعار جمهوری خواهیش رو پس میگیره و با کمک روحانیون و نظامیان که طرفدار رضا خان بودن از قزاق‌ها، زمینه رسیدن به سلطنت او رو فراهم میکنند. شاید من بد نباشه به یکی از این ترفندهای اون روز اشاره بکنم. روحانیون عکسی رو از احمد شاه در پاریس با کلاه حصیری در کنار زنان فرانسوی در تهران منتشر میکنند، پخش میکنند. در همین ایام اولیای اصناف در تبریز به ترغیب فرمانده ارتش در آنجا در تبریز تظاهراتی در بازار تبریز ترتیب میدن و مخابره میکنن تلگرافی به تهران که آذربایجان از ایران جدا میشود مگر آنکه مجلس رضای پهلوی را جایگزین احمد شاه سازد. عین این وضعیت در تهران هم اتفاق میفته. اولیای اصناف در تهران اعتصاب همگانی رو در بازار راه میاندازند، یک راهپیماهای عمومی از مسجد جامع به سوی ساختمان مجلس ترتیب میدن. شعار اصلی اعتراض کنندگان این بود: ما تابع قرآنیم، جمهوری نمیخواهیم. در این روز تظاهرات که توسط مدرس و سایر روحانیون که طرفدار او بودن یا خط او رو سازماندهی و هم سازماندهی میکردن، یه گروه دیگه پیدا شدند، طرفداران جمهوری بودند، حزب سوسیالیست، حزب تجدد با پشتیبانی شورای متحده کارگری اون طرف مجلس شورای ملی تظاهر میکردند، تظاهرات متقابلی را انداختند. اسنادی که امروز از روایت های اون دوران، البته مخالفین خط جمهوری اعلان میکنند، میگن تعداد اینها خیلی اندکتر، اندک و کمتر از تعداد مخالفین جمهوری بوده است. تظاهر کنندگان شامل کارمندان، تلگرافچی ها و کارگران، کارگران پستخانه بوده است که اینها طرفداران جمهوری بودند. رضا شاه از فرصت لحظه‌ای به طور دقیق و حساب شده استفاده میکنه، درهای پشت بسته، از اکثریت مجلس میخواد که لایره فعلا پس بگیرن. همون روز میره به قم. جریان گفتگویی که رضا خان با ایتالله شیخ عبدالکریم خائری و دیگر مقامات مذهبی در قم در آن روز داشت، در چند سال اخیر کتابی منتشر شده است از خاطرات ایتالله مهدی خائری، پسر ایتالله عبدالکریم خائری. مطالب گفتگوی رضا خان با آیات اوضاع اون زمان رو مطرح میکنه که چگونه از رضا خان میخواهند که از سلطنت کناری گیری بکنه. خب رضا شاه، رضا خان میشه اسمشو در دوران نخست وزیری که دستور داده میشه همه شناسنامه برای خودشون بگیرن، او نام پهلوی رو برای خودش انتخاب میکنه، نام ایرانی باستانی پهلوی که در واقع نشان بده به این پادشاهی ادامه شاهنشاهی ایران باستان است. در اون زمان یک نفرم نام خودش رو پهلوی میگیره به نام آقای محمود پهلوی. از اون میخواهن که نام پهلوی رو باید پس بگیره. او آدم سرتقی بود، میگم نام خودم رو پس نمیگیرم پهلوی رو. به هر حال مجبور میشه نام فامیلیش هم نام کوچک خودش انتخاب بکنه، میشه محمود، معلب به کتاب نوجلدی روابط ایران و انگلیس، آقای محمود محمود. و هیچ کس جز خانواده درجه اول پهلوی، یعنی فرزندان رضا شاه، حق نداشتند پهلوی بشن. به همین دلیل اقوام و فامیل های او در سواد، کو، آلاش و غیره و بعد به تهران می آیند، شناسنامه بگیرن، همه اینها می شوند پهلوان. این پهلوان هایی که وجود دارند، این اقوام رضا شاه هستند که پهلوی نمی توانند بگیرند. یا بعدها می شود پهلوی نیا. واقع زمانی که رضا شاه به سلطنت میرسه، در این ایام ایلات و اشاعره البته مهار شده بودند و دوره نوسازی هم شروع میشه. آن دسته از روشنفکرانی که در آغاز نام بردم، محمد علی فولیری ها و دیگران، اینا پایه ایدئولوژیک برای این حکومت لازم هست. این پایه ایدئولوژیک شعار برگشت به ایران باستان است، شعار افتخارات گذشته و عظمت شاهنشاهی ایران قبل از اسلام و در واقع ناسیونالیزم دولتی بر پایه این نظریه در این دوران شکل میگیره که آن رو به عنوان هویت ملی ایران تبلیغ بکنند و تبلیغ میشود. البته باید گفت این شعار و خط سیاسی تبلیغی در میان قشر متوسط جدید جامعه ایران کمرا با نوسازی هایی که توسط رضا شاه انجام میشه جاذبه داره، نقشی ایفا میکنه. البته را باید بگیم که رضا شاه پس از تاج گذاری در سال 1305 تکیگاه خودش رو توی سه رکن میگذاره: ارتش جدید، بوروکراسی دولتی و حمایت دربار. به تثبیت قدرت خودش در واقع میپردازه. میتونیم باز اینجا این مطلب رو هم اضافه کنیم، در واقع باید گفت برای نخستین بار پس از عصر صفوی دولت تونست با ابزارهای گسترده مدیریت، نظم و تسلط جامعه رو اداره بکنه. رضا شاه با تثبیت قدرتش توانست این نوسازی ها رو که پیشنهاداتی از دوران انقلاب مشروطه بود آغاز بکنه و در لایه معینی از جامعه ایران طرفدارانی پیدا بکنه. اینجاست که در این فضای فکری و تبلیغات ناسیونالیسم دولتی مسئله آلمان پیش میاد که موضوع بحث ماست، که این رابطه مناسباتشون و شعار نژاد ژرمن و آریایی چگونه وارد جامعه ایران میشه. از مقطع سلطنت رضا شاه تا ظهور ایتلر در آلمان و به قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیالیست در آلمان، این حدود 7 سال، این از سال 1304 تا 1311 در دوران جمهوری وایمار هست، مناسبات اقتصادی، سنی، صنعتی و فنی در سطح گستردهی وجود پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه. در این 7-8 سال حدود 40 کارخانه توسط آلمانی‌ها در ایران ساخته میشه. البته کارخانه میگم مثل کارخانه نفریسی، صابون‌پزی، در این حدود کارخانه هست. از این 40 کارخانه فقط 6 کارخانه مشترک از آلمانی‌ها با انگلیس، آلمان با شوروی، آلمان با شوروی و سوئد. فقط یک کارخانه با همکاری ایران کارخانه مشترک ساخته میشه، کارخانه آبجوسازی. و جالب اینجاست موقعی که روحانیون از رضا خان میخواهند که باعث جمهوری پس بگیره، رضا شاه اسلام پناه میشه در اون زمان و اعلام میکنه دو هدف برای جامعه داره: یک، نوسازی جامعه، ایجاد آرامش جامعه، دوم اجرای شرع اسلام در ایران. برای روحانیون رو جذب بکنه، همکاری نشان بده، اسلام پناه میشه. و میدونیم که در همون زمان وقتی دسته قزاق عزاداری شروع میشه در تهران، در همون دورانی که این مباحث هست، رضا خان هم در جلو راه میره و کمل هم کاه هم بر سرش میکنه، نشان بده اسلامی. ولی الان که قدرتش در سال 1312 هست که روحانیت خودشون تضعیف شده، اولین کارخانه آبجوسازی رو هم راه میندازن. این تنها کارخانه مشترکی که با ایران نیست. این به عنوان نمونه خواستم بدم که سمت سوی حرکت به کجا بود. مناسبات روابط سیاسی دو سال آخر جمهوری وایمار با آلمانی ها به حالت زبان دیپلماتی فریز در میاد، سرد میشه. این دو سال آخر علت عمده این امر مربوط به فعالیت گروهی دانشجویان ایرانی مقیم برلین بود که در رأس این جریان مرتضی علوی قرار داشت، برادر بزرگ علوی، نویسنده نامدار. اینا نشریه چاپ میکردن به نام پیکار. در این نشریه مسائلی رو به افشاگری علیه استبداد رضا شاه چاپ میکردن و کاریکاتورهایی هم میکشیدن. این موضوع موجب خشم و غضب رضا شاه میشه و خواستار میشه که این مجله باید بسته بشه. آقای بلوشه به سفیر آلمان در ایران به وزارت خارجه فراخوانده میشوند، به او اعتراض میکنن که گروهی از دانشجویان ایرانی در آلمان تحت حمایت دولت آلمان چنین نشریه رو منتشر میکنند. بلوشه توضیح میده که ما یک جمهوری دموکراتیک هستیم، ما نمیتونیم جلوی نشریه، ربطی به دولت آلمان نداریم، خودشون اجازه نشریه گرفتن و چاپ میکنند و هیچ موارد قانونی و دلایل قابل پذیرش برای دادگستری ارائه ندیم، نمیتوانیم اینها رو جلوشونه بگیریم. رضا شاه براش اینا قابل قبول نبود، چون شما همونطور میدونید رضا خان حتی قبل از اینکه رضا شاه بشه در زمان نخست وزیری، سردبیر روزنامه ستاره سرخ که مطلبی داشته بود مورد طبع او نبود، آورد میدان توپخانه در دور فلک کردن. بنابراین جمهوری وایمار که روزنامه آزادی ها با مقوله فکری او همسویی نداشت، بنابراین رابطه ایران و آلمان سرد میشه. تا اینکه حزب نازی آلمان نازی، حزب ناسیونال سوسیالیست سر کار میاد در سال 1933. 10 ماه بعد آقای بلوشر فراخوانده میشود، چون عضو حزب ناسیونال سوسیالیست نبود، سفیر دیگه به جای او بفرستند. موقع تودی با رضا شاه این عبارت رو که من از روی اسناد میخونم به او یادآوری میکنه به عنوان پیام به دولت جدید
آلمان
نازی. میگه دولت پیشین آلمان به علایق دوستی و بر حق ایران روی به علایق درست و بر حق ایران روی خوش نشان نداده بود، بنابراین رابطه ایران آلمان در این رهگذر دچار زیان شده و صدمه دیده است. اما دولت فعلی آلمان، این آلمان نازی، نسبت به ایران و خواسته هایش اظهار علاقه می کند. من مسرورم که از هنگام روی کار آمدن دولت فعلی تحول مطلوبی در روابط ایران و آلمان پدید آمده است. من بر این عقیدم حکومت مبتنی بر قدرت در این زمان تنها نوع حکومت شمرده می شود. این عنوانی عین متن این اظهارات که در خاطرات بلوشر که به زبان فارسی هم ترجمه شده چند سال پیش وجود دارد. خب لازم می‌دونم به اینو که الان من اشاره بکنم که از سال 1313، یعنی در واقع یک سال بعد از روی کار آمدن آلمان نازی، تا 1320 یعنی سقوط داشا 7 سال، اسنادی که ما مطالعه می‌کنیم، ضوابط اقتصادی و تجاری و سایر مناسبات ایران و آلمان، ببینیم یک گستردگی چشمگیر رو خودش نشون میده. مثلا واردات ایران از آلمان در بهترین دوره جمهوری وایمار 7% از آلمان بود. در سال 1320 این رقم به 9 برابر افزایش پیدا میکنه. میشه 48% واردات ایران. نیمه واردات ایران کشور آلمان بود. صادرات ایران با آلمان به همین ترتیب، یعنی چون قرارداد اقتصادی که دکتر تاخ یک سال بعد از جمهوری مذارت بخوام آلمان نازی به ایران میاد، یه قرارداد اقتصادی تهاتوری هستش. در حال در این 7 سال این وضعیت اقتصادی رو توضیح دادم. حالا میخوام برسیم به محور بحث ما. در این 7 سال نگاه آلمان، یعنی نگاهی که آلمانی ها به شرق داشتند، یک نگاهی بود که حدود چند ماه اول حکومت نازی ها آقایی به نام آلفرد روزنبرگ، رئیس دفتر امور سیاست خارجی ناسیونال سوسیالیست آلمان، یک طرح استراتژیک به پیشوا، یعنی به هیتلر ارائه میکنه. در این طرح مسئله نفوذ سیاسی تبلیغاتی در شرق هستش. اینجا شرق به معنای اروپای شرقی، شبه جزیره بالکان تا ترکیه مطرح میشود. ایران در این طرح جایی نداشت. بلافاصله در ظرف 1-2 ماه بعد تغییراتی در این طرح داده میشود. این شما تاریکی میکنم، تمام این اسناد امروز در وزارت خارجه آلمان وجود داره و مورد مطالعه من قرار گرفته است.
بله.
2 ماه بعد عوض میشه، در این طرح نام ایران رو اضافه میکنند. بنابراین در همین دوره است که انجمن به صلاح تحت عنوان جمعیت آلمان و شرق تأسیس میشه. بودجه تبلیغاتی وزارت تبلیغات آلمان نازی در سال اول بر اساس طرح آلفرد روزنبرگ 240 میلیون مارک برای فعالیت های تبلیغاتی به شرق اختصاص داده میشه. یکی از وسایل تبلیغات دستگاه گوبلز، وزیر تبلیغات معروف آلمان، انتشار نشریاتی بود به زبان محلی در این کشورها. انتخاب سیاست ها و تمهای تبلیغاتی خاص برای هر کشور خاص منظور میشد. تبلیغاتی که برای ایران اختصاص میدا کرده بود با تبلیغات ترکیه فرق میکرد در حوزه های خاص معین محلی خودشون. این سیاست تبلیغات آلمان نازی در رابطه با ایران چه بود؟ در این زمان از آنجای دولت ایران با تکیه به ناسیونالیسم ایرانی و عظمت شاهنشاهی ایران باستان و برگشت به آن عظمت رو شعار خودش کرده بود، در برلین ماهنامه به نام نامه ایران باستان توسط شخصی به نام عبدالرحمن سیف آزاد منتشر می شود. طبق اسناد موجود در وزارت خارجه آلمان.
چه سالی بود آقای دکتر؟
1933 در ژانویه.
بله.
طبق اسناد موجود در وزارت خارجه کنونی آلمان، کلیه هزینه چاپ و نشر این ماهنامه ایران باستان و حقوق ماهانه عبدالرحمن سیف آزاد توسط وزارت تبلیغات آلمان پرداخت و تامین می شده. حالا من قبل از اینکه مطالبی را از درون این اسناد درباره پیدایش تئوری مندرآوردی دروغین تبلیغاتی گوبل که ایرانیان و آلمانیان نژاد آری هستند و نشریه بخونم، میخواهم خاطری از بزرگ علوی را یاد داشت که در خاطراتش آمده است نقل بکنم. علوی در خاطراتش در گفتگوی که 10 سال پیش با او در برلین داشتم و به صورت کتاب منتشر شد این گفتگو، در صفحه 105ش نیم صفحه است، من میخونم این رو. میگه از کسان دیگری که در این دوره در برلین در دوره تحصیلم در سال فاصله سالهای 1301 تا 1307 دیدم، سیف آزاد بود، احمدی، یعنی من از او پرسش میکنم، اسمش عبدالرحمن نبود؟ این همان کسی است که با سرگوت اون مایر، جاسوس معروف آلمانی که در ایام جنگ اول جهانی در افغانستان فعال بود. او با این شخص در افغانستان و ایران همکاری داشت. علوی: بله خودش است. او یکی از پاکور مالیده های دنیا بود، مردی هفرنگ. احمدی: آن موقع شما او را در برلین دیدید چیکار میکرد؟ کتاب چاپ میکرد، روزنامه نویس بود. احمدی: در برلین هم یک مدتی روزنامه چاپ میکرد به نام روزنامه ایران نو و تمام مطالب آن روز مجله و روزنامه که بعداً منتشر میکرد تبلیغات آلمانی ها بود در دوران جمهوری وایمار. بعد که هیتلر سر کار آمد نشریه ایران باستانشم تبلیغ هیتلر و نازی ها و تبلیغات ایران باستان و این صحبت ها بود. درست است؟ علوی معلومه آدم هفرنگ بود. در تهران مجلش و تمام مطالبی رو که تهیه میکرد سفارت آلمان بر اختیارش قرار میداد. پول آن هم معلوم بود که سفارت آلمان میداد. اما من رو دست دلبازی هم بود. ممکن بود در عرض نیم ساعت یا سه ربع هزار تومان دستش برسد، نیم ساعت بعد سن نداشت که یک چای بنوشد. احمدی، آقای علوی، در زمانی که او با سازمان های جاسوسی آلمان با مایر و دیگران هم کاری میکرد، این مطلب در خاطرات های کارزاده هم هست. آیا خود شما از او چیز در این باره شنیدید یا صحبتی شد پیش آمد با شما؟ بله بله، خودم شخصا از او شنیدم که او یک سند مهم آلمان ها را در حقه بافورش جاسازی کرد تا افغانستان برد. این سیف آزاد واقعا آدم عجیبی بود. خب من این مطلب رو خوندم تا این سیف آزاد رو معرفی بکنم. البته علت تاکید منم روی این شخص بیشتر نشان دادن تبلیغات آلمان نازیست و خاصه تاکید من از این بابت است. حدود 3 سال پیش یکی از رادیوهای فارسی زبان که از شهر پراگ پخش میشه صدای از سیف آزاد رو گذاشت، او رو به عنوان شخصیت نامدار روزنامه نویس ایران معرفی کرد. حالا ببینید که آشفت فکری تاریخی در جامعه ما چگونه است. به جایی که واقعیت‌های تاریخی که این آدم به عنوان در این سطح که بهش معرفی کردم کلام نوشته‌ها رو میخونم، این شکل به درون جامعه ایران معرفی میشن. یعنی نادانسته یا دانسته برای من اساسش مطرح نیست. از اینکه صدای از یه آدم پخش بشه، مثلا صدای از او دارن، ولی بگن آقا این شخص چه کاری کرد در یه دوره تاریخی، چه دست گلی به آب داد که 20 سال در حوزه تاریخی ایران بعد از 70 سال مثلا این تبلیغات در لایه کوچکی از جامعه میتونه تأثیر داشته باشه که این چینی است. به هر حال من قبل از اینکه به بحثم ادامه بدم، میل دارم چند سطر از این نوشته های او رو در این رابطه به ایران باستان بخونم.
آقای احمد ببخشید، این نامه ایران باستان در ایران چاپ میشد؟
نه، در برلین چاپ شد، در سطح گسترده و وسیع در درون جامعه شهرنشین ایران پخش میشد.
بله بفرمایید.
الان شما مثلا برگردید از پدر بزرگامون بپرسیم،
بله،
اینها مثلا یا اگر خانواده های هستند، اینها تو صندوقخونه ها سالها به عنوان علاقه که ایرانی داشتن حفظ میکردن اینها رو.
بله.
حتی من در شهر، شاید همون شهر کوچکی که خودمون بودیم، یک بار رفتم این رو من دیدم. حتی در شهر میزداد من دیدم که در صندوقخانه کسانی اینو وجود داشت، علاقه به ایران داشتن. ایران باستان تبلیغ بود دیگه، نژاد آریایی، علاقه داشتن، من این رو دیدم. حالا من نکاتی رو از ماهنامه ایران باستان میخونم توسط عبدالرحمن آزاد در ایران که پخش میشد، صفحاتی از این نشریه. به عنوان مثال می‌نویسه: علامت هیتلری، یعنی صلیب شکسته، کان را آلمان ها امروز نشان خود قرار داده اند، این علامت قوم آریا است و در نزد قبایل آریایی یعنی جرمن ها و ایرانیان معمول بوده و آن را علامت نجات و خوشبختی خود دانستند. ایران باستان، شماره 23 ژانویه 1933. از شماره 25 جالب اینجاست، از شماره 25 بعد در نامه فرنگستان علامت صلیب شکسته بالای صفحه اول نشریه کلیشه می شده است و این کلیشه تصویری از صلیب شکسته روی دیواری دروازه تهران بود که چاپ می کردن. چیزایی که آلمانی ها می ساختن مثل این کار آهن، اگر نگاه بکنید یه علامت بسیار ظریف و هوشیارانه از نظر خودش رو آرشیتکت صلیب شکسته رو می گذاشتن.
ولی این فرمودین نامه منظورتون هم توی نامه ایران باستان بود؟
ببخشید،
بله، فرمودین فرنگستان می‌خواست.
بله بله، نامه ایران باستان.
بله می‌فهمید.
یا این که در این ویژه در ایران باستان، البته این نقل دارم میکنم، البته این مسئله به نکته پرهدی پوشیده نیست که حکومت امروزه آلمان از دو نظر به ایران و ایرانیان علاقه دارند. یکی موضوع هم نژادی و علاقه به مفاخر دشته ایران باستان، به دیگری موضوع روال تجاری و اهمیتی است که ایران به معاملات تجاری و خرید ماشین‌آلات از آلمان دارد. آلمانیان نه امروز نه فردا کوچکترین مقصود و کار سیاسی در ایران ندارند. صنایع و ماشین‌های آلمانی بیش از هر مملکتی بر ایران، برای ایران بهتر و با صرفه‌تر است. زیرا خوب و محکم و در نتیجه تجربیات 57 ساله ایران ایجاد گشتند. شماره 47 ایران باستان. این هم اضافه کنم بعدم که خسروی شاهرخ که از تجار آن زمان بود در خاطراتش که بعدم اقوامش نوادگان فرزندانش یا نوه ها چاپ کردن چند سال پیش، اونجا به یک موردی اشاره میکنه که سیف آزاد برای فروش کارخانه، چون داوطلبانی بودن تجار که بتونه به کدوم بفروشه، پرسنتاژ از تجار ایرانی میگرفت. از اون خاطراتش از بار شارو. به حال من برمیگردم به نمونه های از این مطالب این نشریه که آخرین نمونه است میخونم. میگه کوشش امروز نهضت ملی آلمان برای بازگشت عظمت دیرین آن مملکت، ایجاد غرور ملی، نفرت از اجنبی و جلوگیری از تقلبات و خیانتهای جهودها در مملکت آلمان است که از این جهت ایرانیان با ما آنها دارای مقصود واحدی هستیم. شماره 16 می 1934.
بله.
در پرانتز اضافه کنم این تبلیغات به قدری تأثیرات منفی خودش رو در جامعه جا گذاشته بود، بعد از شهریور 20 در شهر مشهد و در اهواز مردم به محله های یهودی ها حمله کرده بودن که متفقین جلوشون رو گرفتن، یعنی یک بود یهودی سیتیزی هم در جامعه ایران رو جا انداخته بودن. توجه برمون این
بله.
حالا این پرسش مطرح میشه، علت جاذبه تبلیغات این چنینی در بخش معینی از افکار عمومی آن روز جامعه شهرنشین ایران به چه علت؟ من علت رو در دو موضوع تحلیل میکنم به نظر خودم. حتما میتونن مورخین و تاریخ نگاران دیگه یا جامعه شناسی سیاسی اون روز مطالبی رو اضافه بکنه یا با تحلیل های من همسویی نداشته باشه. نظر من اول این هست، علت اول به خاطر سابقه تاریخی زورگویی های دو کشور قدرتمند انگلیس و روسیه تزاری که تا مرحله تقسیم ایران در قرارداد 1907 پیش رفته بودند، یا جریان قرارداد 1919 انگلیسی با بزرگ‌الدوله گرچه با شکست مواجه شد. این سوابق و حافظه تلخ تاریخی از این دو قدرت بزرگ آن روزگار، این اندیشه در ذهن مردم ایران فراهم کرده بود یا پیدا شده بود که همواره به یه نیروی سوم، یعنی یک نیروی سوم یاری به طلبند. بنابراین چنین تبلیغاتی در آن روز که یک کشور بزرگ صنعتی جهان چون آلمان که خود رو هم نژاد با ایرانیان میدونه، چنین رویای ایرانیان رو در واقع بخوام بگم نیرو میبخشید و جانبداری بخش معینی از ایرانیان، خاصه قشر متوسط جدید جامعه، که شاید من راجع به قشر متوسط جدید جامعه توضیح بدم منظورم چی هست، از آلمان هیتلر رو برمی انگیخت و خواست اینکه نوسازی های رضا شاه هم جاذبه معینی در قشر شهرنشین جامعه فراهم کرد بود. دست به دست دادن این دوتا و در کنار علت دومی که میخوام بهش تاکید بکنم یا اشاره بکنم، این تبلیغات آلمانی هیتلری با شعارهای ناسیونالیستی دولتی ایران که از 7 سال پیش از آلمان نازی شروع شده بود که قبلا اشاره کردم تحت عنوان برگشت به دوران شاهنشاهی ایران باستان، که امروز در تبلیغات آلمانی هم ظاهرا در این نشریات همین رو تکرار میکردند و تاکید بر نژاد آریایی، این جاذبه رو داشت. اما سوال اینه که دولت وقت در رابطه با این تبلیغات نژاد آریایی چه گام برمی‌داشت؟ اونها هم همسویی نشان میدادن. به عنوان مثال در سال 1934 از طرف دولت وقت با دستور رضاشاه بخشنامه به سفارتخانه های کشورهای خارجی در ایران صادر میشه. در این بخشنامه متنش رو من میخونم، اینم متنش این هست: خواستار میشویم که از این پس نام ایران جایگزین نام پرشیا شود، چون نام پرشیا یادآور انحطاط دوران قاجاریه بوده و فقط به استان فارس اشاره داشت، در حالی که نام فعلی یادآور شکوه و عظمت ایران باستان است و به زادگاه نژاد آریایی دلالت دارد. یعنی اولین بار است که یک سند رسمی دولتی به نژاد آریایی تاکید میکنه. این شکل قضیه بود، در حالی که میدونیم پرشیا ربطی به دوران قاجاری نداشته، نقشه های اون دوران هست، این مربوط به دوران قبل از قاجاری هم ما پرشیا بودیم، در اسنادهای یادداشت‌های تاریخی همه اینها که سفرنامه هست ایران پرشیا بوده، تو نقشی هم که تهیه کردن قبل از قاجاری ما پرشیا بودیم. این شکل هست، اما هدفشون چی بود پشت صحنه فکریشون؟ این ظاهر این بود که ظاهر این قضیه، در حالی که واقعیت هم به این مقصد متکی بوده که حکومت وقت ایران میپنداشت که نظر به معنای لغوی نام ایران با نام آریا، مردم جهان در برخورد با نام ایران بلافاصله به نژاد آریایی بودن ایرانیان پیغام برد.
بله،
این مطلب رو من پیگیر شدم ببینم چه کسی، چه کسانی در خط فکر رضا شاه گذاشتن که او که به عقلش به این نمیرسید آریایی و آریه فرومندی کجا بود، تا به این سند رسیدم. اینا مربوط به این اواخر هست من رسیدم. این سند نشان میده که این حرکت، یعنی این فرمول بندی در سفارت ایران در آلمان در اون زمان که در رابطه با نازی ها فعال بودند، این در این زرادخانه درست می شود و از اون زمان نام پرشیا در مکاتبات دولتی وزارت خارجه ایران است، ولی در اذهان اروپایی ها و آمریکا، حالا نمیدانم دقیقا، احتمالاً باشه هنوز پرشیا جاشو عوض نکرده، این کلمه پرشیا رو به کار می برند. پرشین کات و پرشین کات یا چیزایی دیگه. در حال در اینجا لازم است به یک ریاکاری دستگاه گوبلز و تبلیغات آلمانی اشاره بکنم. این هم با استناد به اسنادش که امروز عرض میکنم در خور توجه مردم ایران باشد. فریب تبلیغات رو ببینید، تبلیغات چه اثری میذاره، آشفت فکری ایجاد میکنه. دستگاه آلمان نازی در تبلیغاتش از طریق این نوع نشریات به درون جامعه ایران ما رو به عنوان همنژاد و جرمن ها و ایرانی ها تاکید میکرد، ولی در واقع امر ایرانیان از نظر دولت آلمان نازی طبق سند آن زمان که در بخش مطالعات نژادی حزب ناسیونال سوسیالیست در نورنبرگ در اونجا این مطالعات انجام میشد، نژادشناسی، ایرانیان جز نژاد پست بودند و اصولا در این بررسی های نژادشناسی، به اصطلاح نژادشناسی، اینها تقسیم بندی نژادها، تمامی ملت های مشرق زمین به استثناء ژاپن جز نژاد پست شمارده میشدند و در مورد خاص ایرانیان میگفتن ایرانیان، این سند بگه ایرانیان از نژاد سامی هم و از نژادهای پست، بنابراین هیچ مرد آلمانی با زن ایرانی نباید ازدواج کنه و هیچ زن آلمانی با مرد برعکسش، یعنی اجازه و طی بخشنامه‌ای به دبیرستانها و مدارس دخترانه اجازه داده نمیشد طی بخشنامه که با افراد شرق معاشرت داشته باشد. خب با این تذکر میخوام یه مثل سند دیگه ایرم استناد بکنم، قابل توجه است که مقوله در رابطه مقوله نژادی است و اون وقت آنها وقتی نژاد هم نژاد بودن ایرانیان و جرمنها را به عنوان اسناد صحبت کردم، در بخش سیاسی هم همینطور بود. وقتی مذاکرات هیتلر و مولوتوف رو ما در 12 نوامبر 1944 که امروز در اختیار ما هست این گفتگوها، سند آلمانی نشون میده که هیتلر از طریق مولوتوف بهترین پیشنهاد میکنه که دولت آلمان با حرکت شوروی به سوی ایران و حتی اشغال ایران و حرکت به جنوب و خلیج فارس مخالفتی ندارد. علت چی بود؟ این بحث سیاسی نظامی مفصلی، من فقط کوتاه میگم. هدف هیتلر در این پیشنهاد این بوده که میخواست با ترغیب شوروی به اشغال ایران و رسیدن به خلیج فارس حتی از گسترش جا طلبی های استالین در شرق اروپا و کشور بالکان جلوگیری کنه. این زمانی است که مسئله حمله آلمان ها به انگلیس و هواپیما ها با شکست میخوره، یه راه سبوی میخوام پیدا کنن. از نظر استراتژی سیاسی نظامی اینجا به این نتیجه میرسیم، اتکا به این سند. آنجا آلمان نازی ما را به مردم ما به دروغ نژاد آریایی و ایران باستان این صحبت ها میکنه و در عرصه عمل این کشور آریایی رو به زعم خودشون میخواد به چنگ استالی بندازه تا منافع سیاست نجات پرستانه و ارتجاعی خودش رو پیش ببره. اینا بحث های کلی بود از نظر تاریخی. حالا چه عوامل و چه تأثیراتی بعدها در ایران داشت و اصولا در این دوره جامعه بسته چه کسان و چه روشنفکرانی بودند که در برابر این مسائل ایستادن و به چه سرنوشتی شدن، بحث های متول یا برنامه دیگه
نه اونو
که من باید در بارش صحبت
کنم. بله اون اگه اجازه بدین چون فکر میکنم اون اگر کمتر از این بحث امروز وقت نخواد، بیشتر نخواد، کمتر نمیخواد، چون بعد از اونم باید تازه به همینجوری که صحبت کردیم به امروز هم برسیم که چرا این وضعیت به وجود اومده. درسته؟
بله کاملا اگر میبینیم
بله.
یه دوره بعد از شهریور 20 چه تأثیراتی داشت و بعد در دوره بعد از 28 مرداد و جشن 2500 سال شاهنشاهی دیگه نژاد آریایی نیست ولی ایران باستان مطرح میشه، تبلیغات تغییر میکنه. اینا یه بحثاییست دیگه، واقعا الان علاقه من نیست سمینارهایی بشه در باره بحث تاریخ معاصر. حالا با رادیو نمیدونم چقدر میشه اینها رو صحبت کرد و چقدر برای خوانندگان آیا جاذبه داره یا خسته کننده هست، نمیدونم خودم.
بالا من همونطوری که پیش از شروع مصاحبه خدمتتون عرض کردم، با اون که ممکنه مثلا برخی از این مصاحبه های ما خسته کننده باشه برای برخی از شنوندگان ما، ولی چون هدف ما واقعا فراگیری و آموزش هم برای خودمون هم برای دیگران، امید ما این است که شنوندگان ما به این واقعیت توجه میکنن و این اطلاعات رو براش ارزش و اهمیت قائلن و کمتر خسته میشن و با اشتیاق بیشتر گوش میکنن. ولی در غیر این صورت به سلام مجبور خواهیم بود که هی این بحثا رو تکی تکه بکنیم و به تبع باز نخواهد شد و اون نتیجه‌ای که باید ازش گرفته بشه گرفته نخواهد شد. من می‌خواستم از شما اجازه بگیرم که چند روز دیگر یا هفته دیگر هر موقع شما وقت دارید دوباره زنگ بزنیم خدمتتون و این بحث رو ادامه بدیم. هرچقدر طول می‌کشه خب باید طول بکشه دیگه، باید این بحثا شکافته بشه. اگر شما نظر شما ایرادی نداره با اجازه شما اینو در یه فرصت
می کنم با کمال میل که بتوانیم بگیم تاثیرات این تبلیغات که با سقوط رضا شاه شهریور 20 میشه به درون لایه‌های اجتماعی چه اختلافاتی اتفاق میفته. یعنی فاشیسم و ضد فاشیسم دورانی است که رویارویی نیروها قرار میگیره در ایران.
بله
رویارویی چه صدماتی میزنه تا در جامعه روشنفکری و جوانان ایران. اینا رو باید یه مقداری توجیه بدم.
باشه
حتما در فرصت این کار خواهم.
بله بله اینا همونجوری که شما قبلا فرمودین و در واقع فقط بازگویی تاریخ نیست بلکه درس آموزی تا از تاریخ هست برای امروز و فردای ما و برای همین هم خیلی مهمه و خیلی هم سپاسگزاریم از شما که این وقت رو به ما دادین و دوباره با اجازتون من مجددا خدمتتون زنگ بزنم و دنباله این بحث رو ادامه بدیم و بشکافیم. لااقل دو مرحله تاریخی دیگه مونده که باید در این رابطه بهش برسیم.
با کمال
میل. خیلی سپاسگزارم آقای احمدی.
شبتون
بخیر.
با شما و شنوندگان رادیو آزادگان چند دقایقی صحبت بکنم.
شب شما بخیر و اوقات خوشی داشته باشید.
قربان شما.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر حمید احمدی مؤسس و بنیانگذار نهاد ایرانی تاریخ شفاهی یا نهاد تاریخ شفاهی ایران در رابطه با مسائل تاریخی رشد یا تبلیغات نژادپرستی در ایران در دوران سلطنت رضا شاه پهلوی توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. مجددا از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم برای شما اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.